بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایی استاد سعیدی حسینی، هفته 12402، سه‌شنبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
خب ما به توفیق الهی مرحله دوم رو پایان رسوندیم. من یه سری آدرسایی رو توی فیش‌های لپتاپم داشتم. من فکر می‌کردم تو کتاب دارم اینا، دیدم نیست. رفتم مرور کردم، آدرسا رو پیدا کردم. درباره نوع نگاهی که ملا صدرا نسبت به ارتباط حیولا و صورت دارن، این مسئله مهمه. دوستان دقت کنید، تو نگاه متعارف تا پیش از صدرا، حیولا به عنوان یک حقیقت جوهری خارجی مطرح می شد، اما صدرا با مداقه هایی که انجام داده، با تحلیل هایی که بهش حالا پرداخته و رسیده، در نهایت حیولا را قائله، ولی به عنوان یک امر جوهری خارجی که پایه‌ای باشد که صورت بر او بنشیند، نه، به این سبک قائل چی نیست. چجوری قائله؟ برعکس، برعکس قائله. برعکس کیو قائله؟ میگه صورت پایه است و حیولا یک حالت و حیثیت در چی؟ صورته. این تصریح عباراتی که صدرا داره، مثلا تو جلد 8 اسفار، مثلا در جلد 8 و 9 تعابیر این چنین داره. نه این که نفس، چون نفس هم به عنوان صورت ما حساب میشه دیگه، نفس صورت انسانه، نه این که نفس حاله در بدن باشد، بلکه بدن حاله در، نه این که نفس حاملش بدن باشد، بلکه بدن حامله ببخشید، نه این که بدن حامل نفسشه، بلکه نفس حامل بدن است. این تعابیر چنینی رو داره. خب وقتی این حرف انسان میشنوه، خب جناب صدرا، جناب آقای ملا صدرا، اگر اینجوری که شما میگید باشه، خب پس ماده حیولا چجوری باید باشه؟ تحققش در نفس الام و در واقع چگونه است؟ شاید این تصریح این چنینی رو توی عبارت صدرا ما نداشته باشیم، ولی جمع‌بندی از اندیشه‌های صدرا این بشه که ما بگیم ماده به عنوان حیثیت مندمج در صورت است که اون جنبه قابلی را تأمین می کند. مثلا فرض بگیرید که ما صورت جمادی داریم، جماد. خب این صورت جمادی یک جنبه قابلی درش هست که این جنبه قابلی زمینه پذیرش صورت نباتی رو برای این چی؟ فراهم میکنه. وقتی نبات شد، این نبات زمینه پذیرش صورت حیوانی رو چه چیزی داره تعمیم میکنه؟ ماده یا حیولا. و همچنین حیوان نسبت به انسان. یه نکته رو درباره تفاوت حیولا با صورت که میگن چی؟ حیولا سابقه و لاحقه جدایی داره. مثل ماده ای که الان مثلا فرض کنید توی جماده، الان جماده، بعد از کنم خدمت، یا حالا مثال رو عوض کنم، بیاید تو حیوان، اون چیزی که الان در حیوان هست، دقت کنید دوستان، الان حیوان بالفعل داریم، این ماده‌ای که الان حیوانه قبل از این که حیوان بشود چه بود؟ مرحله نباتی، نبات بود. دوستان دقت کنید، این ماده‌ای که الان حیوانه، قبل از این که حیوان بشود چه بود؟ نبات. وقتی که نبات بود، صورت حیوانی را چی؟ نداشت. اما اون جنبه قابلیه توی نبات چی؟ بود. همان آمد در حیوان و بعد همین هم میاد در مثلا انسان.
حالا ما نباتی مثلا
چیزی داریم، نباتی داریم که حیوان حیوان نخلیش نماشه؟ نه، حتما هست. این جهت قابلی، اینه قابلیت تو موجودات مادی، اینو ما قبلا هم عرض کردیم. حالا با این اصطلاح صدرا و این تعابیر صدرا باید یه مقداری تغییر کنه، ولی در موجودات مادی دقت کنید، همه قابلیت‌ها در هر موجود مادی هست. دقت کنید، شما هر قابلیتی رو می‌خواید در نظر بگیرید، قابلیت جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی، با تمام انواع تنوعات و تکثرات فراوانی که وجود داره، هر امر مادی قابلیت تبدیلشان به هر چیز دیگر را از امور مادی دارد. فقط نکتهش اینه که مثلا قابلیتش نسبت به بعضی از امور نزدیکه، نسبت به بعضی از امور چیه؟ دوره. حضرت صالح که مثلا شطور از دل کوه در آمد، حالا اون یه بحث اعجاز، اعجاز بحثش جداست. در مورد اعجاز یه بیانی علامه طباطبایی توی المیزان داره.
قطعاً
این هست، خب این هست، قابلیت هست. علامه طباطبایی یه بیانی توی المیزان داره در تحلیل معجزه، پایه امکان اعجاز رو برمیگردونه به ماده و همین خصوصیت ماده. اما جاوسی از فنا یه نظر دیگه داره ایشون اینجا. تو همین تقریبا دو سه ماه پیش این بحث اعجاز ایشون داشت مطرح میکرد. بله میزن. ایشون معتقده که خدا قوتش و اقتدارش مافوق این حرف هست. حتی در جایی که قابلیت هم نباشد میتواند همانجا کنفیه کنی چی؟ ایجاد. ظاهرا این درسته به نظر خودم،
یعنی
حالی این تحلیل به نظرم به واقعیت نزدیکتر.
آخه یه چیزی رو قبلن تو از
خدایی میخوندیم
حرق آداد و سنن، این هم در سنن الهی قرار میگیره ولی سنن ناشناخته. ما همه سنت الهی که خبر نداریم که
حرق سنت دیگه،
نه خرق عادته، خرق سنت
است. قبلن میگفتم مثلا معجزه هم علت داره.
بله بله بله. نه نه همینه دیگه، تو همین قاعده
باشه. شما میگید از
نه مافوق، نه مافوق اون فضای متعارف مادی است. دقت کنید، حالا الان بحث ما این نیست که نمیخوام بپردازم. حالا نکتهش حالا این
چیست؟
بله جزء سنن الهیه که در جای خودش خدا خلاصه
این سنت معجزه رو داره، یه جایی اقتضا میکنه که الان معجزه باشه انجام
بده. بله خب حالا این نکته رو گفتم، بس نگاه صدرا رو دقت کنید در اثبات ما دوستونه. آدرسای رو من یادداشت کردم، دوستونه اگه خواستین یادداشت بفرمایند. این که این که همین نسبت حیولا و صورت رو آدرسا زیاده، نه جلد 89 عبارت های این چنینی که گفتم ایشون تصریح میکنه که بدن حامل نفس نیست، نفس حامل بدن است. نفس حال در بدن نیست، بدن حال در نفس است. خب حالا این دیگه یه نکته که صدرا ازش استفاده میکنه و به این نتیجه میرسه، مسئله نوع ارتباط ماده و صورت و ترکیبی که بین ماده و صورت وجود داره، که ترکیب ماده و صورت رو صدرا ترکیب اتحادی میگیره، برخلاف مشار که ترکیب چی میگیره؟ انضمامی میگیره. در ترکیب من جلسه فکر کنم گفتم نگفتم، در ترکیب انضمامی ببینید مشا چی میگه؟ مشا میگه در ترکیب انضمامی این ماده و صورت داره، این ماده گفتم ماده و صورت کنار هم قرار میگیرن، تفاعل و ترکیب در کیفیات اینهاست، خود اینها سولتشون و اون حدود وجودشون شکسته نمیشه، این ترکیب انضمامی. ولی از کنار هم قرار گرفتن اینها ما با کیفیات و عوارض جدید روبرو میشه، ماده و صورت. اما ترک بله شبیه مثلا این همچالت، اما ترکیب اتحادی نه، این ماده و صورت که به هم لزق میشن حدودشون شکسته میشه و اینها دیگه مثلا ماده بعد از ارتباط و ترکیب با صورت دیگه اون ماده قبلی نیست، صورت هم دیگه اون صورت قبلی نیست، یک امر سوم جدیدی پدید میاد. بله؟ نه آبغند، حالا آبغند به صورت انضمامیه، ولی مثلا بعض ترکیب شیمیایی باشه، ولی میگن شما اگه اینجا میکروسکوپ بیارید هم ذرات آب رو میتونید جدا ببینید هم ذرات قند، ولی تو بعض ترکیب شیمیایی، ترکیب شیمیایی
نمک، ترکیب
شیمیایی نمک مثلا، حالا دیگه حالا میگم انواعی. بحث ترکیب اتحادی رو صدرا در جلد 5 صفحه 282 مطرح میکنه، جلد 5 صفحه 282 که حالا همونجا حالا قبلش یا بعدش صفحه حالا ادامه صفحه 285-286 این حرف رو از سید سند نقل میکنه، سید سند شیرازی که عرض کنم خدمت شما، صدرا خیلی بعضی وقتا تجلیل ازش میکنن، سید سند اصالت معاویه، ولی آدم دقیقی بوده، یعنی یه گراهای خوبی رو صدرا ازش استفاده کرده. یکیش همینجاست، بس ترکیب اتحادی رو، یعنی سید سند برخلاف مشا که ترکیب رو انضمام میدونه، سید سند الان اولین کسی است که ترکیب ماده و صوره ترکیب اتحاد. شیخش رو اصلا قبول نداره، حیولا و ماده اصلا شیخش رو قبول نداره، اما سید سند قبول داره ترکیب اتحادی بود. پس این بعد در جلد هم 5 صفحه 293 چگونگی ترکیب اتحادی رو توضیح میده. صفحه 293 خیلی متن مهمی است، همین مسئله که 293 جلد 5 که گفتیم در نهایت باید بگیم صدرا میگه آقا این هیولا حیث مندمج در دل صورت است. حالا بذاریم من این تمامش بکنم. صفحه 307 هم اون باز یه بیان دیگه در مورد چگونگی ترکیب اتحادی داره، همون جلد 50 در بله. صفحه 287 جلد 5 یه بیانی داره، اونجا تصریح میکنه که آقا هیولا از صورت پدید میاد. من همه متاش داشتم ولی گفتم بخوام اینجا بخونم. آره یعنی صورت است که هیولا رو پدید میاره، اون علت. یعنی میگفت علت شریک تله محلشیش که خلاصه آره چیز شما اینا رو گفتیم قبلا، یعنی به اعتبار ما یقال و به اعتبار ما یسمع من جانب کم، یعنی اگه شنید باشید و خونه من واقعش فکر میکنم دوستان گوش ندن، 11 جلسه بیشتر نبود، بعضی گوش دادم. گوش بدید. بله بله اینا شد دیگه، من نمیدارم شما باید دل چهار جلسه بچه. نه صوت خیلی خوبه، اتفاقا صوت یکی میانبار بسیار خوبی، اگر کسی چیز بکنه. حالا تو ماه مبارک ما 11 جلسه کل محلشیش بدایه رو گفتیم، گوش کنید، به نظرم گوش بدید به نفعتون ضرر نمیکنه. خب حالا اونجا میگن که میگن صورت شریکت العله نسبت به ماده است، بیان علام است که از همین عبارت صدرا استفسار شده، قبل از صدرا هم دیگران میگفتن، ولی صدرا میگه یا نه اصلا دیگه وقتی دقت میکنیم اون چیزی که حیولا و ماده را پدید میاره چیه؟ صورت. خب اینم صفحه 287. بس یه بحث مهمی که الان من گفتم سابقه و حیولا رو میگن سابقه و لاحقه جدایی داره، همین توضیح که عرض کردم. یعنی وقتی که نگاه میکنین حیولایی که در حیوانه وقتی نبات بود دیگه اونی که تو نبات بود تو حیوان نیست، یه ارتقای پیدا میکنه تو حیوان، بعد که حیوان شد انسان دیگه اونی که تو حیوانه دیگه تو انسان نیست، با یه ارتقای میاد تو انسان. همه حیولا میخوانید پیشرفته تر میشه اون ماده حیولا پیشرفته تر حیولاییست که مثلا فرض بگیرید که مثلا تو نبات مثلا ما فقط رشد و نمو داریم، میاد تو حیوان حساس متحرک و اراده اضافه میشه، میاد تو انسان چی میشه؟ نطق هم اضافه میشه، هی این چی میشه؟ درجهش میره بالا. حالا یه ممکنه وقت سقوط کنه، مثلا دوره یه وقت از انسانی بود به جمادیت برسه، مثلا انشالله که ایش کدومتون اتفاق نمیده برای سر 20 سال 1200 سال مثلا. آره یه وقت مثلا چی میشه؟ اون اتفاق که افتاد که خواهد افتاد شده ایست که در هر خونه میخوابد، بعد از کنه خدمت شما اونجا یک دفعه انسان شد جماد. دوست این ما کجا تناسب بود؟ انسان شد جماد، بدنی که الان انسان بود الان شد سنگ، مثل سنگ، مثل چوب بریده شده.
نفسش
چی؟ نه دیگه اگه بود که نمی مرد که. آره دیگه همین رو گفتیم. الان این که بدن مرده، این بدن مرده با این دیوارش فرقی نداره. به لحاظ فلسفی. البته بگم آقا ببینید یه چیزی هم عرض کنم رفقا، بحث ارتباط نفس با بدن بعد از مرگ وجود داره، ما اینو قائلیم، هم بدن مادی حتی بدن مادی. مثلا میگم در مورد معصوم میگن چی؟ میگن بدنشون سالمه. برخی از اولیاء اله بله نه ببینید به لحاظ اینکه این مرد الان روح ندارد، این بدن الان جماده، ولی بسته به ضعف و قوت روحه. مثلا اینو میگن که میگن کسی 40 هفته قصه جمع کنه چی؟ بدنش سالم. یا مثلا بعضی از شهدا، الان این شهدایی که پیدا میکنن گهگاهی تو تفحص دید دیگه، مثلا بعد از 25 سال 30 سال جای سخت آفتاب خور نمیدارم زیر مثلا حالا گل بدن سالم سالم در میاد. این واقعا حالت چیه؟ اینا به خاطر قوته روحیشونه. و الا مثلا آدم عادی انسان عادی وقتی میمیره دیگه قطع تعلق روح به بدن چی میشه؟ قطع میشه. خب حالا اینم از این. یه بحثی هم جناب صدرا داره در مورد فصل اخیر و نسبت حیر واسه در جلد 2 صفحه 35 و 36 بحث فصل اخیر شیعتشه. این فصل اخیره اونجا توضیحاتی داره، اونم بعد نیست توضیحاتش. صفحه 35 و 36 بله. خیلی سال آقا سال ایشون یه سال داشت بپرسه.
آقا سال میمونه که الان این بحثای جلد 5 و جلد 6 کلا
جلد 4 و 5
جلد 4 و 5 تو بحث ماده و اصولت و
جواهر و اعراض و ایناست. خب
همراه با اشارات بخونیم
ببینید. همراه با اشارات خوندن نیاز دارن که شما یه مقداری با فضای اسفار آشنا باشید. اسفار جایگاهش کجاست؟ پس از اشارات. شما تو اشارات با مشا آشنا میشید، تو اسفار با صدر آشنا میشید. این کار باید انجام بدید.
چون هی بحثای رفت و برگشتی این نظر
خب دیگه اینا باید چیکار بکنید؟ باید با یه استادی بخونید که در هر دو دست براتش داشته باشه. خیلی این تمام مدرسه. حالا به لطف الهی مرحله 2 تمام شد. شما سوالتون بفرمایید.
من
این وجود و ماهیت که وجود که امر اصیل خارجی است، متر خارجی پایین ماهیت حالت برآمده است وجود بیست تغییره. حیولا و ماده که یه چیزه. حالا گرگاه دونه حیولا گرگاه ماده گفته
نه گفته که مثلا یه دربال میگه که حیولا برآمده از ماده است که قول دیگه حیولا دارن صورت.
نه نه من اشتباه اگر اینو گفتم اشتباه گفتم. حیولا و ماده یک چیزه. یک چیزه. حیولا و ماده یک چیزه. حالا بنابر اصالت وجود، بنابر اصالت طبق بیانی که علامه در اینجا داره، بیانی که علامه در اینجا داره، وجود صورت و وجود حیولا وجود فی نفسه حیولا لنفسه صورت لغیره. وجود نه 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 عوارض میشه. الان همینجوری نگاه متن رو بعد اینا رو بحثا رو ببینید. الان برای وجود فی نفس لغیر دو تا مورد بیان کرد. یکی اعراض، یکی چی؟ صورت این. حالا این بیان الله. بیان صدرا طبق از بگم ها صدرا خیلی از جهات طبق همین شبیه هم بیان علامه رو داره، شبیه بیان مشاع رو داره. ولی اونجایی که نظرت نهایی خودش میخواد مطرح بکنه که همین آدرسی که گفتم و اینا و شاید آدرس دیگه هم باشه، در اونجا چی میگه؟ یا آقا من حیولا رو با اون یک امر جوهری خارجی قائل نیستم. یک حیث مندمجه در صورت. خب این هم تمام. بله؟ صورت باعث پیدایشش میشه. بله. حالا یه قابلیت قبلی باید باشد که اون قابلیت قبلی میشه اون حیوله قبلی. قد کردید؟ حیولای سابق داریم، حیولای لاحق داریم.
مثلا حیولای نباتی که قراره شه حیوان عامل ایجاد صورتیه که اون صورت حیولای حیوان.
بله اینجور میشه.
مفاهیم مثل تشخص و وحدت اینا که از مثلا انتظام کردیم
خب
اینا از مفاهیم
رو وجود ما وقتی اصالت وجودی شده وقتی دیگه همه چی بر از وجود داره.
صورت در هم کدوم میشه؟ محصول
چی؟
محصول انتظام میشه
صورت. ببینید وجودی که در خارج هست و حالت نفسیت دارد و و دیگه اصلا دیگه جنبه لغیری هم نباید نظر صدران آنداد، وجود فی نفسه لنفسه میشه، اصلا صورت میشه وجود فی نفسه لنفسه. آره، ما با وقتی با یه همچه وجودی روبرو میشویم از اون معنای صورت بودن بودن. حالا خیلی آقا میگم بحث زیاده، کارها فراوانه، ریزکاری ها خیلی زیاده. خب
اثرات تو عموم جدید هم
داره؟ بله قطعا داره، قطعا داره.
این تفاوت نگاه،
بله الان شما ترکیب اتحادی بدون انضمامی بدون، به نظر نوع نگاهت به اجسام تغییر نمی کنه؟ خب المرحله الثالثه فی انقسام الوجود الی ذهنی و خارجی و فیها فصل واحد. در این مرحله که بحث یکی از مباحث تقسیمی وجود، یکی از مباحث دیگر تقسیم وجود رو بهش میخوام بپردازیم، که بحث وجود تقسیم وجود ذهنیه و خارجی است، و کل این مباحث رو علامه در یک فصل جا داده، یعنی دیگه چند فصل نکرد، میتونست تبدیل به سه فصل مثلا بکنه، چون تقسیم بندی کلان این مباحث این فصل، یکی این که از خدمت شما اقوال در مسئله رو مطرح میکنه، بعد ادله بر اثبات وجود ذهنی رو میاره علامه، بعد دیدگاه های رقیب رو نقد میکنه، این اقوالی که وجود داره اون قول های غلط رو نقد میکنه، و بعد سه تا فرق رو مطرح میکنه. میتونست علامه هر کل رو توی فصل جدا بیاره، ولی در بدایه همین کار رو کرد، کل بحث وجود ذهنی رو جمع علامه توی یک یعنی مرحله بدون اینکه فصول متعددی بیاره آورد. اینجا هم همینجور. خب ببینید، من آدرسه زیاد اینجا هست، من انشاءالله این دیگه نمیگم، این عکس میگیرم توی گروه میذارم دوستان اگه خواستن یادداشت کنن آدرسا رو. اما یه چیزی که تو بحث وجود ذهنی خیلی مهمه، بررسی تاریخی مسئله وجود ذهنی است. من تقاضا می‌کنم دوستان که حالا تشریف دارن و دوستانی که حالا بچهای خوبی که همین امروز صوت رو گوش میگیرن گوش میدن و اینها، این نکته تاریخی رو خوب توجه کنم. حالا نه عرض میکنم که چیه، که تو بحث وجود ذهنی سیر تاریخی پیچیده‌ای داره از یه جهاتی، و همین تحولاتی که تو سیر تاریخی رخ داد باعث شد که فیلسوفان با یک سری از مشکلاتی رو برو بشن. ببینید بحث وجود ذهنی بحثی که پیش از دوره اسلامی هم تا حدودی مطرح بود. البته اینم بگم ها، مسئله وجود ذهنی با بحث علم گره خورده است، با بحث علم گره خورده است، بلکه از نظر اقصایی از منا بحث وجود ذهنی مساویست با بحث علم حصولی. دقت کنم دوستان، علم حصولی رو بحث وجود ذهنی، بله علم حصولی، علم حصولی تصور دارد تصدیق دارد، بهتون هست که اینا بله؟ هر آنچه که به عنوان بحث وجود ذهنی مطرحه از نظر ایشون همون چیزی است که یعنی تمام ابعاد علم حصولی رو شامل میشه.
خب
تصدیق شامل میشه. بله. حالا ولی خب بقیه این حرف شاد نزنند، این نظر ایشونه. خدمت شما عرض می‌کنم که در دوره اسلامی بحث وجود ذهنی وقتی حالا آقایون مثلا بو علی و پیش از فخر رازی، بو علی بهمنیار، فیلسوفان پیش از فخر رازی، وقتی این بحث مطرح میکردن در لابلای مباحث علم، در لابلای نمیدونم مباحث عرض کنم خدمت شما نفس، در لابلای مباحث بحثی که در مورد به عنوان اتحاد علم و معلوم اینها مطرح میشه، در اون مباحث این بحثا، بحثی که مرتبط با بحث وجود ذهنی بود چی میشد؟ مطرح میشد. یک فصل جدا، یک عنوان جدا، یک مبحث مستقل در موردش وجود نداشت. خب تا کی؟ پیش از فخر رازی. خب بو علی وقتی خواست بحث وجود ذهنی مطرح بکنه، مباحث وجود ذهنی رو ببینید، من بعدش میخوام این نکته‌ای که دقیقا رو میخوام بگم، عبارت علامه رو نگاه بکنید، همون ابتدایی هم بحث رو، فی انقسام فستان فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی المعروف المذهب الکما ان لهذه الماهیات الموجوده. تعبیرش چی به کار برده؟ ماهیات. این نکته ای که علامه الان ابتدا آورده، گرچه علامه خودش این سطر رو میشکنه، حالا عرض می‌کنم، ولی این نکته ای که علامه گفته تو بستر تاریخی که شما نگاه میکنید، مثلا احمد بوعلی نگاه میکنید، بهمنیان نگاه میکنید، عمدتاً مسئله وجود ذهنی رو متمرکز کردن رو ماهیات. اما اینم بگم عبارتی بوعلی، اینا حالا جناب استاد تو بحث خارج نهایی خیلی مفصل اومدن عبارتی بوعلی رو خوندن بررسی کردن، بوعلی فقط منحصر در ماهیت بحث رو مطرح نکرد، دقت کنید، ولی خیلی از جاها بحث رو با ماهیت مطرح کرد. ببینید من که میگم ماهیت در مقابل ماهیت چه چیزایی قرار دارد، ببینید وقتی میگیم وجود ذهنی در برای ماهیات، یعنی اون چیزی که در ساحت ادراکی ما راه پیدا میکنه. آیا در ساحت ادراکی ما فقط ماهیت راه پیدا میکنه یا نه معقولات ثانی فلسفی هم هست، معقولات ثانی منطقی هم هست، اینا هم هست دیگه. اما اون دست‌اندازی که به وجود آمده اینی که وقتی رفتن سراغ آثار بوعلی، عمده مباحث بوعلی رو دیدن با ماهیات مطرح شده. البته این باز تأکید میکنم، میرید تو آثار بوعلی متون فراوان دیگری هم هست گرچه غالب ماهیته، که مسئله رو با مثلا معقول ثانی مطرح کرده. حتی معقول ثانی در کار بوعلی منطقی و فلسفیش هم تفکیک نشده بوده، اینا قبلا توضیح دادیم. خب این عرض کنم خدمت شما ادامه پیدا کرد تا رسید به فخر رازی. فخر رازی ما چی کار کرد؟ فخر رازی تو مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 41 چی کار کرد؟ اومد یه فصلی رو عنوان داد به نام وجود ذهنی. یعنی اومد یک عنوان و یک فصل رو، آقا اینا تو به لحاظ فلسفی یعنی بس علمی بستر علم اینا اهمیت داره این کارا.
اینه که میگیم ما خوب میفهمم، ما یه کار منطقی کردیم، سری تطور منطق رو مقایسه کردیم.
باریکن.
بعد قشنگ معلوم بود که مثلا فخر خب از زمان فخر برهان که یک فصل جدایی بود تو منطق بوعلی تبدیل شد به یک مسئله فیزیک توی صنعات خمس.
حالا دیگه از اهمیت سا افتاد.
از اهمیت قشنگ افتاد دیگه، یک کم کم رفت تو حاشیه.
البته منطق دانان قدر در جهت تکمیل فرمایشون منطق دادن قدر همیشه اهمیت برهان رو قائل بودند. مثلا شما توی خاجه، تو خاجه کار خاجه ببینید، کار خاجه ببینید، خاجه برهان رو بهش مفصل معنا و همینجوری حالا صدر اومد. در این حال ممکنه این اتفاق بیفته. بله حالا یعنی علی فرض صحت تحریفکم ممکنه این اتفاقات بیفته. بله یعنی هست این چیزا زیاد. حالا فخر رازی چیکار یه فصل عنوان داد؟ بعد از فخر رازی این مسئله به چشم اومد، بحث وجود ذهنی. ولی همیشه این عرض کنم پایه، عرض کنم نمی تعبیر لنگ رو بکار ببریم شاید جالب نباشه، خلاصه این پایه ناسواب گره خوردن وجود ذهنی با ماهیت پررنگ و پررنگتر و پررنگتر شد تا جایی که رسیدیم به ملا صدرا. حتی ملا صدرا هم تحت تأثیر چی قرار گرفت؟ همین بستر تاریخی قرار گرفت. نگاه بکنید اسفار رو، بحث وجود ذهنی اواخر جلد یک اسفار اومده، اواخر که میگیم این مثلا صفحه حدود 26-78 اونجا نگاه بکنید اسفار، صدرا هم گرفتار چی شده؟ همین بستر شده. یعنی چی؟ یعنی تا اومدن بحث وجود ذهنی رو مطرح کنن با ماهیت گره زدن، گفتن وجود ذهنی یعنی ماهیات که گاهی در خارجن آثار خاص خودشون دارن، گاهی میان توی یه جای دیگه هستن که اون آثار خارجی ندارن، اونجا چیه؟ ذهن. خب میدید مشکل کجا درست میشه؟ مشکل اینجا درست میشه. آقا ماهیات خب وجود ذهنی، غیر ماهیات چی؟ اونا هم هستن که مثلا وحدت تشخص به علیت خارجی مقاصد فلسفی، اونها هم تو خارج هستن به ذهن میان، طبق این نگاهی که ما قائلیم که اینها خارجن به ذهن میان. اینا وجود ذهنی ندارند یا دارن؟
دارن.
طبق این نگاه ندارن وجود ذهن. حالا بعد نکته بعدی، شما در بحث وجود ذهن میگید عینیت ذهن خارج، عینیت بین ذهن خارج، وجود ذهن عینیت دارن، این امور چی؟ اینا عینیت دارن یا ندارن؟ اینا که وجود ذهنی نیستن که، معقولات ثانی فلسفی امثال بینید در مورد ماهیات عینیت ذهن خارج رو قائلن، اما در مورد معقول ثانی فلسفی اینا چی؟ عینیت دارن یا ندارن؟ وجود ذهنی که نیستن، ماهیت که نیستن. از خارج هم به ذهن میان ولی وجود ذهنی نیستن. عینیتی که تو بحث وجود ذهنی مطرح میشه اینجا هست یا نیست؟ اینا مشکلاتی است که بعضی از فیلسوفان یعنی باش مشکل روبرو شدن، بعضی اصلا التفات پیدا نکردن، بعضی التفات پیدا کردن. حالا تلاش های صورت گیر برای حل مثلا، حالا اینا داشته باشید.
عینیت پس برای مغروزان فلسفه
واقعی نیست، مشکل پیدا میشه چون عینیت نمره وجود ذهنی مطرح میکنن، وجود ذهنی هم گره زنه به ماهیات. حالا من این نکته عرض بکنم، چون هنوز وقت زود میذاره، من نمیدونم چون وقت زود گذشت. آره اینو تعز بکنم، ببینید کلاس دارید بعدش یا راستش بگید کلاس ندارید؟ دارید؟ خب حالا اینو تعز کنم زود تماشا دقت کنید دوستان. علامه طباطبایی میرسین از این التفات پیدا کرد به این نکته که بابا وقتی ماهیت به ذهن میاد، خب مغلسانی هم به ذهن میاد، از این جهت بین این دو تا این دو نوع فرقی نیست. لذا ایشون تو فرق دومه همین فروعات، فرق دوم دوستان اگر بیارن، و ثانیان الامر ثانی، الامر ثانی چیکار میکنه اینجا؟ دایره وجود ذهنی رو از ماهیت گسترش میده به عقل ثانی فلسفی، مثلا هر چیزی که به ذهن هست میاد همه رو شامل میشه.
این وجدانی
رو ببینید، همین این دست اندازیه که من یادم با یزدان وقتی بحث شروع داشتیم کار می‌کردیم تصفیه نهاییه، گهگاهی مثلا استاد خب چی شد اینا متوجه نشن، استاد واسه خیلی واضح نیست. یعنی دیدی گهگاهی آدم ناخواسته ناخواسته، مثلا اینکه مثلا ما داریم بحث فلسفی می‌کنیم، یک دفعه مثلا از بحث فلسفی میز بحث سیاسی، بعد کلا بحثمون چی میشه؟ سیاسی. آقا فلسفه داشتیم می‌خونیم، چی شد سیاسی شد؟ هیچ ربطی به فلسفه نداشت بحث سیاسی. یه همچی حالتی، یعنی انگار که اینا خواستم بحث وجود مطلب بخوام، یک دفعه همینجوری کشیدیم به سمت ماهیت، همینجوری دیگه همینجوری مون تو بحث ماهیت دیگه. آره آره این دست اندازه خیلی واضح نیست که دقیقاً علتش چیست و چه کسی مثلا مقصره، ولی معمولاً یعنی این احتمال وجود داره گهگاهی برخی از برداشت‌هایی که از عبارتهای بوعلی، برداشت ناصحیحه که چون بوعلی مثلا وقتی مثلا بحث وجود ذهنی میخواد مثال بزنه، گهگاهی تو مثالهاش معقولات ثانی رو میاره و این نشون میده که تو نظر بوعلی بین ماهیات و معقولات ثانی فرقی نیست، ولی به تدریج که ادامه پیدا کرد اومد به سمت چی؟ ماهیات. حالا این مقدار باشه برقش برای من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل
علی
محمد و آل محمد.